أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مباركة نحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى ما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. این سوره مبارکه همونطوری که از محتوای او برمی آید هم راجع به اصول اعتقادی و اخلاقی، هم راجع به مسائل هجرت و جهاد و مسائل فقهی و حقوقی است. چنین سوره می تواند مدنی باشد و می تواند تلفیقی از مکی و مدنی باشد. چنین سوره‌ای نمی‌تواند مکی محض باشد، زیرا در مکه سخن از هجرت و جهاد و امثال اینها نبود. بنابراین اون چه که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان کرد، بعد مرحوم امیرالاسلام تو مجمع و همچنین جناب زمخشری به سایر مفسران تو تفسیرشون آوردن که این تلفیقی از مکی و مدنی سخن درستی است، منتها برخی از این آیون میگوید سه آیش مربوط به مدینه، بقیه این 128 آیه سوره نحل در مکه نازل شده. این اثباتش آسان نیست. راهی که سیدنا استاد رضوان الله طی کرده این است که تلفیق این سوره از مکی به مدینه بودن به این هست که از اول تا آیه 40 این سوره در مکه نازل شده و آیه 40 بعد که برد وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. به سایر آیاتی که سیاقش با مدینه هم هماهنگ است، این در مدینه نازل شد. پس صدر این سوره تا آیه 40 در مکه نازل شد، از آیه 40 به بعد در مدینه. این یه وجهی است که تا الان نزدیکتر از دیگر وجوه به ذهن میرسه. حالا ممکن است وجوه دیگر در طی بحث‌های رجعاتی به خواست خدا در باشه. مطلب دیگر این که فرمود عطا امر الله، این امر یعنی فرمان تکمیلی خدا که جمعش امور است، نه امر به معنای حکم و دستور که جمعش اوامر است. فرمان تکوینی خدا آمده. از این که فرمود فلا تستعجلوه، معلوم شود در آستانه آمدن است، زیرا امر آمده را که نمی گوید عجله نکن. وقتی امری واقع شد دیگر جا برای استعجال نیست. استعجال آن است که انسان بی صبرانه بگوید چرا نیامده، کی می آید، چطور شد. مثل این که به نوح سلام الله علیه گفتن که یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. این من استعجال که غالب تبهکاران با انبیایشون همون رفتاری داشتن که قوم نوح با نوح داشتن. می گفتن جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا، هی میگه عذاب عذاب، خب بیاد عذاب. این من استعجال. خب اگر عذاب آمده باشد که چنین حالی فرض نداره. به غریبه لا تعجل تا تستعجلو، معلوم شه عطا یعنی یعتی. این مستقبل محقق الوقوع و غریب الوقوع در حکم ماضی مثل اضافه بعد الواقع، ولی عمدان است که هر محقق الوقوعی را در حکم ماضی نمی داند. این محقق الوقوعی که غریب الوقوع هم باشد. اگر منظور از این امر الله جریان قیامت باشد، این با آیات دیگری که جناب زمخشری در کشاف ذکر کرده است هماهنگ است. ایشون میگوید به اینکه یه بار مردم مکه وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردن که شما ما رو با اون دعوت توحیدی یک دعوای به نوبت دو همیشه ما را به این دو امر مبتلا کردی، یک دعوا یک دعوت. دعوت داری به مبدأ و معاد، دعوا داری که اینی رسول الله.
این ادعا و اون دعوت تو ما را خسته کرد، بالاخره دلیلی بیار، اگه میگه عذاب است عذاب بیار و ماننده. این استعجال در عذاب. آیه که آمده اقتربت ساعت و انشق القمر، اینو یه مقداری بساطشون جمع کردن، اون معاصی رو کمتر کردن، بعد چند روز دیدن که نه قیامت قیام نکرده. بعد از اقتربت ساعت گفتن پس کو؟ اون اقتربت ساعت و انشق القمر تو سوره مبارکه قمر. بعد از اون آیه که در صدر سوره انبیا هست نازل شده که اقترب للناس حسابه، حساب نزدیک شد. بعد از یه مدت صبر کردن در روز حساب نیامده، باز استعجال کردن، این آیه نازل شد که اتا امر الله. سخن از اقتراب نیست، سخن از اتیان است، سخن از نزدیکی نیست، سخن از آمدن است. اتا امر الله این باید خیلی نزدیک باشد. اگر سخن از نزدیکی است که سوره قمر و سوره انبیا کافی است، هم اقترب از ساعه هم اقترب از الناس حساب رو. اما سخن از آمدن است. بله، خب این اعتراف به بعد است، یعنی اعتراف مستقبل بودن است. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، یعنی واقع نشده یک، بعدن واقع می شود. دو منتها قریب الوقوع است. این با اقتربت و اقترب للناس و اینا سازگار است، اما با عطا امرالله سازگار نیست. عطا امرالله از گذشته خبر می دهد، ولی به قرینه فلا تستعجلو معلوم می شود که این محقق الوقوع است که در حکم ماضی است، لیکن این محقق الوقوع قریب الوقوع باید باشه. مطلب دیگر این است که اگر منظور از این عذاب زلزله و صاعقه و طوفان و اینها باشد یه راه دارد، اما اگر عذابی باشد که اقترب للناس حساب هم باشد یا اقتربت ساعه باشد، خب خیلی ها روزانه میمیرند، چون من ماته فقط قامت قیامته هم. مگر این طور نیست که همین که مرد وارد برزخ میشود، اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النار. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن برزخ چی است، فرمود منزل قبر. ما چهار عالم که نداریم، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت. عالم برزخ و قیامت یکی، قبر یکی است. منتهی قبر ظاهری مال این بدن است، اون برزخ در حقیقت مال بدن و روحه. خب خیلی ها مردن، خیلی ها روزانه میمیرن، من مات فقط قامت قیامت بود. پس برای خیلی ها عطا صادق است، برای عده‌ای هم اقتربت صادق است. البته اون هشت اکثر حساب دیگری دارد که نه الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، ولی هر کسی مسئول کار خودشه. نه اقتربت ساعت و انشق القمر دیر شد، نه اقتربت للناس حساب هم دیر شد، نه عطا امر الله عمل نشد. اگر من ماته فقط قامت قیامت رو، پس برای همه حاضر است. خیلی ها روزانه دارن میبینن، منتها این بیچاره ها اون را که خبر شد خبری باز نیامد که به ما بگه چه خبره، چی به رو گذشت. به خود خودش میفهمد دیگر. این که داد میزند رب برجیونه رب برجیونه، برای که اقتربه را دید، اقتربت را دید، دنا را دید، عطا را دید، این داد میزنه رب برجیونه رب برجیونه. بنابراین این طور نیست که ما حتما بگوییم از یه آینده دور خبر میدهد، نه، برای خیلی ها واقع شده. البته عذاب های نظیر جنگ بدر و اونها البته مستقبل محقق الوقوع است، یا هشت اکبر مستقبل محقق الوقوع است و مانند. مطلب مهم آن است که ذات اقدس اله از احیان گاهی میگوید فرمان من رسیده است، یه فرمان تکوینی که جمعش امور است، نه فرمان تشریعی که جمعش اوامر است. فرمان من رسیده است میشه عطا امرالله. یه وقتی میفهمد من فرمانم را رسوندم حتی یأتی الله به امره، یه وقتی میفهمد من خودم میام، خودم آمدم. حالا تا اون طرف چی باشد، چی جور ببیند، در چه مرحله باشد. اینجا که فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا، یعنی فرمان تکوینی خدا آمده، دست به مبارک بقره بود که بعدش گذشت. رو تحت آیه یالله و امره، آیه 109 سوره مبارک بقره بود قبل از بعدش گذشت. فمود بعد کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدان من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. آیه 109 سوره بقره، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله به امره. خیلی از موارد است که اینا گرفتار خصفن، زلزلن، سائقن، نمیدونن توی دارن چوب میخونن، متحیرن، سرگردانن. بعضی ها میفهمن چوب به دست کیه، کی داره چوب میزنه. اونایی که فقط سیل زدن، زلزل زدن، سائق زدن، خصف زدن، نمیدونن چوبی کی رو میخورن، میشه عطا امرالله. اونایی که میبینن کی داره چوب میزنه، فسته و حتی یعطی الله و امره، میدونن چوب دست کیه. از همه اینها بالاتر اونجاست که ذات اقدس اله تعبیری کرده، فرمود اتی الله بنیانهم من القواعد. فرمود ما خودمون آمدیم، ما از زیر پایشون آمدیم. نمیگه زیر پایشون آب بستیم یا زیر پایشون تکون دادیم، ما خودمون اونجا حضور داشتیم. حالا این باید مرحله چهارم توحید روشن بشه که این حرفا ناظر کدوم مرحله است. در همون سوره مبارکه نحل میفرماید به این که فأتی الله بنیانهم من القواعد. در سوره مبارکه نحل آیه 26 سوره مبارکه نحل این است: قد مکر الذین من قبلهم فأتی الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. این هم اسناد به فعل داده، هم به فاعل اسناد داده. فقط خیلی ها مکارانه زندگی کردن با نظام اسلامی و دین الهی، بناهایی ساختن، بنای سیاسی ساختن، اجتماعی ساختن، برای خودشون یه بنایی ساختن، تو اون بنای مستحکم سوری مستقر شدن. خدای سبحان اول موعظه میکند، ارشاد میکند، نصیحت میکند. اگر اثر کرد که طوبی لهم و حسن مآب، اگر اثر نکرد از در و دیوار نمی آید که اینا فرار کنن. که ما هیچ کسی رو از راه در و دیوار نمی گیریم که فرصت فرار به او بدیم. که ما از زیر زمین میاییم، از پایه میاییم. این نشسته در کمال امن سقف رو نگاه میکنه، ما پایه را ویران میکنیم، سقف میریزه. فأتی الله بنیانهم نمن السقف والجدران والابواب بل من القواعد. اگر فأتی الله بنیانهم من القواعد قهرن فخر علیهم السقف من حیث لا یشعرون. دفعتا نشستن میرن سقف ریخته. یه وقت یه نظام اینجور میریزه، یک زندگی در یه دودمان و بیت اینجور میریزه، خب اون کارهای حساس را ذات اقدس اله به خودش نسبت میده. و ما آمدیم، این بارها به عرض رسید، این کارهایی که ذات اقدس اله به خودش نسبت میده، خدا آمد، خدا رفت، خدا کار کرد، جا ربک و مانند آن، اینا مال مرحله سوم و چهارم بحث توحیدی است. مرحله توحید که مرحله اول و دوم اینا منطقه ممنوع است، یعنی مقام ذات الهی احدی به راه ندارد، یک صفات ذات که این ذات است اکتناهش در دسترس احدی از انبیا و اولیا هم نیست، احدی به اون مقام راه ندارد. دو، تمام بحث های اخلاقی و معرفتی اینها مال ظهور حق، مال اونجایی گفت میشه الله نور و سماوات بر عرض، مال نور و سماوات بر عرض است، مال ظهور و سماوات بر عرض است، نه نور آفرین. اون احدی بود دسترسی ندارد. این ظهور الهی، این نور الهی، این فیض الهی گاه قهر است گاه مهر. البته مستحضری قهر الهی بالعرض تحت هندسه لطف الهی. این که گفته شد یا من سبقت رحمت و غضبه، معناش این نیست که بهش هشت در داره جهنم هفت در. این بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه که بود یا من تسعا رحمته امام غضبه، بیان لطیفی. فقط تو قهر داری، مهر داری، اما این چی نیست اینا دو تا جذبه، دو تا کانال خاص داشته باشن، کانال قهر، کانال مهر، این چی نیست. قهر همیشه به امامت مهر ظهور میکنه. امام کارهای شما، مهندس کارهای شما، معمار کارهای شما رحمت است. این رحمت است که وسعت کل شیء. اون رحمت الهی گاهی دستور رحمت خاص میده، به زاده که به رحمتی کذا و کذا و من رحمتی کذا، این رحمت خاص است که به مؤمنین رعوف رحیم. گاهی هم برای حفظ نظام الهی دستور قهر میده. این قهر معموم اون امام است، اون امام دستور قهر داده است. رحمت است که امام کل است. یا من تسعا رحمته امام غضبه، قبل از این که غضب خدا ظهور کند در امام غضب به امامت رحمت نقشه کشی می شود، که اینجا جای فرورستن، اینجا جای زدن، اینجا جای کوبیدن، اینجا جای سیل از قهر از زلزل از بمانند. اون امام که در امام همه کارها حرکت میکند، مهندس و معمار عالم است. به امامت رحمت او عالم میگردد. یا من تسعا رحمته امام غضبه، چون در نظام الهی رحمت او وسعت کل شیء، نه غضب او، نه اینکه یه مقدار مال رحمت است یه مقدار مال غضب، وگرنه رحمت او وسعت کل شیء نبود. اونی که تو آیه مبارکت و رحمتی وسعت کل شیء است، اونی که تو دعای لطیف حمیلت رحمت او وسعت کل شیء است مانند اون. پس مهندس این عالم رحمت، معمار این عالم رحمته. این رحمت دستور قهر و غضب میدهد که فرونجا جای کوبیدنه، فرونجا جای ساختنه. اگر این شد، ذات اقدس اله روی رحمت رحمانیه که داره نظام خود را بر اساس همون رحمت رحمانیه تعیین کرد، گاهی قهر است گاهی میره. و تمام بحث‌های در آمدن و رفتن جاء ربکه یا اتى الله بنیانهم، چه در قهر چه در مهر، تو همین محدودی رحمت و وسعت کل شیء است که نور السماوات و الارض است. و لا به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه که همون تعلیقاتشون بر خصوص مصباح فرمودن مقام ذات در دسترس احدی از انبیا نیست، چه رسد به دیگری، چه او بسیط محض است و نامتناهی. نمیشه گفت که هر کسی به اندازه خودش رو میفهمه. بله این فهمنده اندازه داره، ولی او اندازه نداره. او یا همه یا هیچ. این که ما در تعبیرات میگیم آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، این برای توجیه اوصاف از مردمه، وگرنه مثال با ممثل خیلی فرق میکنه. خب دریای موجود مرکبیه، اگر ما نتونیم از عمقش آب بگیریم از سطحش آب میگیریم. ولی اگر فرض کردیم یه دریای اقیانوس نامتناهی بود و بسیط، این اگر از سطحش آب گرفتی از عمقش هم میتونه بگیری، چون سطحش عین عمقشه، بسیطه دیگه، ظاهرش عین باطنشه، اولش عین آخرشه. اون مرکب است که ظاهرش غیر باطنشه، اولش غیر آخرشه، این سرش غیر اون سرشه. میشه هر کسی به اندازه تشنگی آب بچشه. ولی اگر یه چیزی بسیط محض بود، یا همه یا هیچ، همه محال بسیط هیچ. اینه که میگن، یعنی همه بزرگان که مقام ذات در دسترس احدی از انبیا و اولیا نیست، همشون میگن ما عرفنا که حق معرفته. تمام بحثا در مقام فعل حق است، ظهور حق است. اونه که نور و سماوات بر عرض است، این ظهور اون هویت مطلق است. تو این ظهور مطلق هم آمدن هست هم رفتن هست. اگر این معنا روشن شد، دیگه مسئله جا ربک بگیم مضاف محذوف است، مضاف مقدر است، جا امر ربک نه. اتى الله بنيانهم من القواعد بگیم جا مضاف محذوف است، یعنی اتى امر الله نه. همه جا اون فیض مطلق ظهور میکنه، منتها بیننده گاهی مرحله ضعیفی میبینه، گاهی متوسط و گاهی قوی. رو تو مرگ هم همینطوره. این آیات سگانه ای که مربوطه به مرگ است هم همینطوره دیگه. گاهی میفرما وقتی میخوام بمیرن توفت و رسولنا، افراد ضعیف و متوسط هنگام مرگ جان را به مأموران اسرائیل سلام الله علیه و سلم، نه به خود اسرائیل. تا ترفته رسولنا، اون اوساط از مؤمنان کسانی هستند که ترفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، مگر همه افراد وجود مبارک اسرائیل کرام الله رجا میبینن که جان را به او تسلیم بکنن. خیلی سعادت میخواد انسان حضرت اسرائیل زیارت بکنن، جان را به او تسلیم بکنن، اون راحت میمیره. و اوحدی گذشته از این که اسرائیل کرام الله را تحت شعا میبینن، الله یتغفر انفس هید موتها، اون که میگوید روزی رخش ببینم و تسلیم وی، این مرحله را آرزو میکند. بنابراین همونطوری که تو توفی سه آیت سه طایفه است، تو قهر الهی همینطوره، تو مهر الهی هم همینطوره. پس گاهی اون ظهور مطلق الهی از هایه بساط زندگی را برمیچینه. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْغَوَائِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. گاهی نه، فقط امر خدا را میبینن، نظیر همین اول آیه سوره نحل که اتا امر الله را تستعجلوا. گاهی نه، امر و آمر هر دو را میبینن، امر و آمری که جمعش امور است، نه آمری که جمعش اوامر است. گرد حتی یأتی الله به امرهی، اونجاست که این گرفتارها میگن رب برجعونه. خیلی ها اصلا نمیدونن چه حال برشون پیش آمده، دفعتا میبینن صحنه عوض شد یا داره عوض میشه، اما چی شده، چی کرده؟ این ملحدان، این مارکسیستا، اینا این طوره بیچاره، اینا نمیدونن چی داره میشه، میبینن اوضاع داره عوض میشه. اما برخی متوجهن که صاحب انسان، اون روح بخش ذات خود اقدس الهی که فبود و نفخت فیه من روحی، حالا میگوید اون امانت رو هم برگردون. اینها هستن که میگن رب برجونه، وگرنه خیلی ها رب برجونه هم نمیتونن بگن، نمیدونن چه خبره، که چی داره جان میگیره، چی داره میشه، نمیدونن که متحیره. اینها هستن که میگن رب برجونه لعلی احمر و ساله. خب این دیگه رحمت خالصه است دیگه، قهر درش نیست اصلا، قهر از اون جداست، چه اینکه اون قهر هم از رحمت جداست. بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه وقتی جهنم رو معرف میکنه، میگن دار لیس فیها رحمه، تو نهج البلاغه وقتی جهنم رو معرفی میکنه، فما دار لیس فیها رحمه، یعنی رحمت خالصه، و یعنی اینکه رحمتی وسعت کل شیء تخصیص به عذاب نیست، لسانش آبی از تخصیص است. این تو نیست که رحمتی وسط کلشه الا در جهنم، این تو نیست. این که حضرت در نهج البلاغه راجع به جهنم فرمود دار لیس فیها رحمه، یعنی قهر محض، هیچ رحمتی دیگه در اون نیست، برای اینکه اونم کفر محض داشت دیگه، کفر محض داشت، سالیان متمادی هم کفر محض داشت. خب چرا دیگه، شیء است، موجود است، اگر چون چه شیء است و موجود است، بس رحمتی وسط کل شیء رو میگیره، امام شه رحمت رحمانیه است. جهنم، خیلی از ماها وقتی قیامت رفتیم در دیوار جهنم رو میبوسیم، میگیم تو باعث شدی که ما دست دست با خدا نکرد، چون خیلی ها این طورن، از ترس عذاب گناه نمی کنن. اگر نبود معاذالله جهنم، خیلی ها آلوده بودن. همین که فرمود انذار کنید، برای که بسیاری از مردم از ترس رسوایی گناه نمی کنن، نه شوقن الی الجنه. اینی که در همه اول سوره مبارکه نه فرمود بین که ما انبیا را می فرستیم یا ملائکه را می فرستیم و هر کرا بخواهیم از این نعمت برخوردار بکنیم، به اونها می گویم ان انذر و انه لا اله الا انا، همین است. خب با اینکه هر کسی از طرف ذات اقدس الهی مأموریت یافت، هم برای تبشیر است هم برای انذار، اما فقط اینجا انذار مطرح است. بشیرن و نذیرن کنار هم زیاد آمده، مبشرین و منذرین کنار هم زیاد آمده، اما حسر که این انت الا نذیر یا این انت الا بشیر یا این انا الا بشیر تو قرآن نیست، همون حسر در انذار هست، این انت الا نذیر یا انما انا منذر اینا هست. یا قوم فانذر مطلق هست، یا فرمود اینا علما برن تو حوزه ها درس بخونن که لینذر قومها، نه لینذر و یبشر. وان که تبشیر هم هست، اکثر اثر مال انذاره. اگر درباره انبیا که قوم فانذر مطرح، اگر درباره فقها هست که وارثان اونها هستن لیتفقهو و بعد لینذرو مطرح است. اینجا فرمود به این که ما فرستاده هامون رو، ملائکه رو اینا اعزام کنیم، میگیم ان انذر و انه لا اله الا انا فاتقون. صدر و ساقه این آیه هم توحید و تقواست. ذیل این سوره مبارکه نحن هم این است. آیه 128 ذیل آخرین آیه این سوره این است که ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون، که این رد العجز الی الصدر است. الحمدلله رب العالمین.